بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
خانواده خوب، تهران، بقعه شیخ عبدالله ترشتی، هیئت محبان الرضا،
ماه محرم، سال 92، جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. الان جهان رو به دو شیوه دارن به تباهی می کشونن و این دو راهی که برای به تباهی کشیدن حیات بشر اتخاذ کردن یکدیگر رو تقویت هم میکنه. یه راهش مقدار قدیمی تر هست گستردگیش، اما راه جدیدی که پیدا کردن اگرچه اصل راه قدیمی هست اما به این گستردگی نبوده، خیلی خطرناکتر هم هست، اما این دوتا راه همدیگر رو تقویت میکنن. یکی به وسیله فساد، لذت‌جویی، هرزگی جهان رو دارن نابود میکنن، آدمها رو نابود میکنن. یکی هم نقطه مقابل هرزگی، دینداری های خیلی منحرفانه و وحشتناک به حدی که جوانهایی رو در استعداد هزاران نفر تربیت میکنن که اینها راحت به خودشون بمب ببندن و آدم بکشن. شیعه و سنی براشون فرقی نمیکنه، بهش میگیم بیگناهه، میگه خب بیگناهه میره بهشت، ما وظیفه همونو باید انجام بدیم. این هم یه مدلشه. وقتی این دوتا همدیگر رو تقویت میکنن، بیبندوباری رو نشون میدن به یه عده از متدینین منحرف، اونها رو در دیانت منحرفانه خودشون تقویت میکنن، بعد این منحرفین متدین رو نشون میدم به اراذل و اوباش عالم، اونها رو در اراذل و اوباش بودن تربیت میکنن. به اینها میگن نگاه کنید اونها چقدر هرزن، چقدر بده، بیاد بریم آدم بکشیم. به اونها میگن ببین اینها چقدر آدم کشن، ولکن بیا بریم سراغ هرزگی. این وضع جهان ماست. جهان و منطقه‌ای که داریم توش زندگی می‌کنیم افتاده به دست این دو تا گروه، دو لب قیچی، که اختیارش هم در دست ابلیس و بعد میاد توی بدنه جریان‌های صهیونیستی و کسانی که جهان رو دارن اداره می‌کنن. در این میانه باید چیکار کرد؟ ما بریم جزو کدوم گروه بشیم؟ کدوم گروه رو تحمل کنیم؟ با کدوم گروه دوست بشیم؟ با کدوم گروه کنار بیاییم؟ هرزگی یعنی بیدینی افراطی. خب بیدینی افراطی نمیشه باش کنار اومد، خود به خود موجب نوعی افراطیگری در دینداری میشه که به خودشون این آب خوردن، بم میبندن که آدم بکشن. دینداری که افراطی نمیشه. اینا آدمای افراطی، یعنی افراطیگری خودشون رو با دین میخوان توجیه کنن. پس نمیشه با هرزگی کنار اومد، چون با هرزگی بخوای کنار بیای مماشات بکنی، نقطه مقابلش درست میشه. نقطه مقابلش افراطیگری در دینداریه، یا به تعبیر دقیق تر افراطیگری به بهانه و با پوشش دینداری. بخوای با دینداری افراطی یا افراطیگری به بهانه دینداری تحت پوشش دینداری کنار بیای، خود این تولید هرزگی میکنه، افراطیگری در بیدینی رواج پیدا میکنه. میگن ببین اینا چه آدم های خشن و بیمزه و به درد نخوری هستن، واقعا راه میانه چیه؟ و اینا دارن نسل کشی میکنن هر کدوم یه جوری. افراطی گری در لذت جویی نسل کشی میکنه. چجوری؟ تعداد زاد و ولد کاهش پیدا میکنه، از ریشه نسل کشی میکنه. گناه نداره؟ تعداد شما رو کمتر میکنه از تعداد کسانی که دوست دارن به شما سلطه پیدا کنن و شما ریشتون کنده بشه تو عالم. هرزگی نسل کشی میکنه، برای اروپایی ها نسل کشی کرده. میگن دیگه تا چند سال آینده شما یه دونه اروپایی که دورگه باشه ندارید. نسل کشی دیگه. افراطیگری در لذت جویی نسل کشی میکنه. افراطیگری تحت پوشش دین اونم نسل کشی میکنه. با افتخار اعلام میکنه که توی یکی از همین کشورهای همسایه ما تا الان چند هزار عملیاتش انتحاری داشتیم. چند هزار، یعنی فقط کسانی که خودشون داوطلب شدن اصلا خودشون کشتن میشن چند هزار. عددش رو عمدن نمیگم، حالا اونا هر کدوم چند نفر رو کشتن آمار مثلا چند ساله. جدی شده موضوع دیگه، دینداری تعارف نیست. تکلیف دینداری خودمون روشن بکنیم شده مثل نون شب. و نجات دادن جامعه بشری، جامعه خودمون، از اوجب واجبات قرار گرفته دیگه. خیانت بی‌اعتنایی کردن هر کسی تو زندگی فردی خودش بی‌اعتنایی کنه به موضوع دین و نجات حیات بشر، در واقع خائنه. چرا؟ چون این قیچی که دو تا لبه داره، افراطیگری در هرزگی، افراطیگری تحت پوشش دین، داره حیات بشر رو مخدوش میکنه دست کسانی است که دوست دارن شما بی تفاوت باشید. بعد سر تمام این بی تفاوت ها رو خواهند برید یا به بردگی اونها رو خواهند کشید. به عنوان یک ضرورت باید به این موضوع پرداخت. شما میری سر سفره مهمونی میشینی، میگن آقا ما مرغ داریم، قرمه سبزی هم داریم، هر کدوم خواستی میل بفرمایین. در اختیار خودت میتونی مرغ نخوری، یکی سردیم میکنه، قرمه سبزی میخوری. یا برعکس، قرمه سبزی نمیخوری، میگی حالا مرغ میخوریم، گوشت سفید اشکال نداره، قرمه سبزی حالا لوبیا داره، نمیدونم چی داره، برای معده‌ام ممکنه خوب نباشه، میل خودته. ولی وقتی اعلام بکنن آقا سبزی ها آلوده است، تا یه ماه سبزی نخوری، یا بگن مرغ ها مریض شدن بیمار میکنن، سر سفره دیگه تعارف کسی بهت نمیکنه و شما هم تعارفی برخورد نمیکنی، به میلت نگاه نمیکنی. من الان غذایی بخورم که مریض بشم؟ بذارش که نامونه کیو؟ تموم شد. جدی میشه موضوع. الان انتخاب کردن شیوه زندگی، انتخاب کردن دینداری در زندگی به میل من و شما نیست، یک ضرورت حیاتی شده. شما دست خودته. پدر مادرها چقدر گله میکنن، اونایی که گله میکنن از دست بچه هاشون، که آقا من چیکار کنم بچه‌م نماز خون بشه، کارهای بد نکنه، درس بخونه، بی ادب نشه. چقدر گله میکنن. آدم چجوری توضیح بده که پدر و مادر محترم، شما جلوی چشم بچه‌هات خودت چقدر مبارزه با نفس کردی؟ آدم خوبی باشی کفایت نمیکنه، اون به درد نمیخوره، باید مبارزه با نفس تو رو ببینه. مثلا شما ژنتیک آدم مهربونی باشی، این به درد بچت نمیخوره. ژنتیک نماز خون باشی، عشق نمازی، به درد بچت زیاد نمیخوره. چند بار پارو نفست گذاشتی قربونی کردی دوست داشتنی خودتو، بچت اینو فهمید. اگر این کارو نکردی جلو بچت، انتظار نداشته باش راه حل گیر بیاری برای درست کردن بچه خودت. وقتی آدم میبینه بچهش داره تو خونش خراب میشه و خودش عاملشه، یه دفعه خودشو جمع میکنه، میگه آقا قصه ضروری تر از این حرف هست. داریم به آخر خط میرسیم. دونده ها وقتی که به آخر خط میخوان برسن، به آخر مسیر، به لب خط میخوان برسن، نهایت فشارشون رو میگذارن. مثلا اول دو مثلا چند هزار متر امدادی نیست، حالا بریم، زیاد نمیخواد استرس ما رو بگیره. لحظه یا آخر همه دو امدادی یکی یکی این چوبو دادن دست تو، تو آخرین کس هستی، باید برسونی تیم تو برنده کنی. ما در یک دو امدادی شرکت کردیم، اولین دونده این دو امدادی ابا عبدالله الحسین علیه السلام بوده، بعد چوب و داد به حضرت زینب، چوب بیرقشو، بعد حضرت زینب تا رسید دست شما. وقت به تو میگن تو آخرش یا نزدیک خط پایانه، به بازی. میدونی چه دونده هایی رو پشت سر خودت به باخت کشوندی؟ ببری؟ میدونی کیا پشت سر زحمتشون رو تقدیر کردی؟ ابلیس آخر الزمان تمام زورشو میزنه، نظام کفر و استکبار و انحراف تمام زورشو میزنه، شما هم باید تمام زورتو بزنی دیگه. الان اینجوری نیست که مثل دوران دفاع مقدس خیلی ساده باشه. آقا دوران دفاع مقدس هم خیلی حساس بود، حالا حساسیتش زیاد نبود. بابا دفاع مقدس ما های دفاع نمی کردیم، می اومدن نوامیس ما رو مورد تعرض قرار می دادن. چی داری میگی شما؟ ببین چقدر حساس بود، ده برابر الان بیشتر حساس. منتها اگر الان دچار خطر بشیم، دچار مرگ خاموش میشیم، نه مرگ با سر و صدا، مثل کسانی که میخوابن و این گاز روشنه و حالا زیادم خوابش نمیاد، میگه ولی نه خیلی خوابم میاد. ببین این خیلی خوابم میاد یعنی علامت مرگ ها، این دیوکسید کربن داره مثل این که شما رو دچار مرگ خاموش میکنه. اتفاقا الان نخواب، در پنجره رو باز کن، نه بذار باش سردم میشه. ببین تو رفتی ها، الان داری میمیری. میگه نه الان خوابم میاد، فقط چیزی نیست، بخواب. گرفتاری میاره فردا این تشییع جنازه، ختمشو کار باید درست بکنیم برای خودمون. اما ما که گفتیم الان نخواب، این مرگ خاموشه. به این
سادگی ها آدم نمیتونه سبک زندگی خودش رو از افراطی‌گری در هرزگی و لذت بری و هوای نفس طلبی یا افراطی‌گری تحت پوشش دینداری نجات بده. صراط مستقیم اون راهی که از پل مثل پل صراط در واقع هست، از مو نازک‌تر از شمشیر برنده تره، این کار ساده ای نیست دیگه، کشکی باش برخورد نکنیم. تو خونه بچه رو خراب میکنیم گردن ماهواره میندازیم، ماهواره هم گردن ماست. تو خونه بچه رو خراب میکنیم گردن فساد جاری در جامعه میندازیم. ببین دیگه داریم صحبت میکنیم دیگه، علکی که نباید دارم حواله به این اون بده. خب من مثالهای خونگی دارم میزنم به خاطر اینکه بحثمون خانواده است. انشالله میخوایم این چند شب درباره یک خانواده خوب صحبت کنیم. یک خانواده خوب خانواده ای که بچه تربیت میکنه تو این جامعه، حتی تو جامعه بدتر از این، اما بچه خوب تربیت میکنه. بچه عقده‌ای تربیت نمیکنه. اگه مذهبی شد افراطی‌گری بکنه توی برخی از مفاهیم مذهبی، نه من میخوام قمه بزنم. ببین حالا قمه رو ول کن بی خیال، همین سینه میزنی کافیه دیگه. نه نمیشه، من میخوام برم آخرش. تو هر جا بری میخوای بری آخرش. تو اگه میخوای غذا بخوری میخوای بری تا آخرش، به خاطر خوردن به حرام خوری میفتی. تو اگه رفیق بازی کنی میری تا آخرش، به خاطر رفیق بازی ممکنه قتلم بکنی. تو اگه عزاداری میخوای بکنی میخوای بری تا آخرش، به خاطر مثلا قمه زدن میخوای وجهه دینو خراب کنی میشه بعضیا. بالاخره همه جا میخوای بری تا آخرش. تو کجا تربیت شدی بگو؟ میخوای لذت ببری میخوای بری تا آخرش، همش میخوای بری تا آخرش، فرقی نمیکنه کجا باشی. تو کجا تربیت شدی؟ بابا مامانت اخلاقشون چجوری بوده؟ البته این سوال نیست، میخوام من بهت بگم اخلاقشون چجوری بوده. مامانت هر موقع عصبانی میشده هر چی دلش میخواسته میگفته، بابات هم همینطور. همین اگه چیزی نمیگفتن گیر میکردن، نمیگفتن نه به خاطر خدا نگن، خاطر در همسایه و فک و فامیل و اینا آبروداری میکردن، نه به اینکه به خاطر خدا کنترل بکنن خودشونو. تو اینو یه بار چشیده باشه تو خونه. ما توی این فضایی که واقعا فضای حساسی هست باید چیکار کنیم؟ نه افراطی‌گری معنوی داشته باشیم تحت لوای دین، نه افراطی‌گری مادی داشته باشیم تحت لوای زندگی آزاد پوسیده غربی که الان داره ترویج میشه، که دیگه دورش هم گذشته. رو پای خودمون بیستیم. شما فکر میکنید برای چی هر روز امکانات ماهواره و اینترنت و موبایل و اینها برای انواع و اقسام هرزگی ها بیشتر میشه؟ برای چی؟ آج آقا تکنولوژی رشد میکنه دیگه عزیز من، حکمتشو دارم ازت میپرسم، اونو که خودم دارم میبینم. خدا چرا حکمتش اجازه داده، اقتضا کرده این توسعه در ابزار فساد پدید بیاد؟ آج آقا ربطی به حکمت خدا نداره، این توسعه تکنولوژی داره میره جلو دیگه. شما هم مثل این که حالتون خوب نیست عزیز من. درسته این تکنولوژی داره توسعه پیدا میکنه، راه خودشو داره میره، عوامل سودجویی ممکنه پشت سرش باشن و طبیعت هر نوع اتفاقی است که داره رخ میده، ولی عزیز من شما حواستون به یه موضوع باشه، هیچ کدوم خارج از تدبیر و حکمت الهی امکان نداره اتفاق بیفته. خداوند متعال که امتحان داره میگیره الان توی این شرایط، میدونه تو پس این امتحان باید بر بیای. میدونه از پس این امتحان باید بر بیای، ولی خدا اجازه نمیده. امتحان سخت‌تر از ظرفیت تو ازت گرفته بشه. جوانات باید از ظرفیت کافی برخوردار باشن، یعنی میتونن علل قاعده برخوردار باشن که از پس این امتحان‌ها بر بیان. آخه یه زمانی اینقدر فساد ترویج نمیشد، یه زمانی هم اینقدر عقلا رشد نکرده بود، امکانات فراوون نشده بود برای خوب شدن، الگو زیاد دیده نشده بود. آخر راه تمدن پوسیده و فرهنگ منحوس غرب زدگی، حالا دیگه با یه این اسم صدا میزنیمش، کفر و الحاد خودشو نشون نداده بود. فواره بالا بره بالاخره برگرده دیگه، آقا خیلی بالا رفته پس الان برمیگرده، نه ترس. تو اون لحظه برگشت فواره رو پس الان داری نگاه میکنی، گول اوجشو نخور، اومدن پایینش هم ببین. پس تو امکانات زیادی داری برای اینکه اپس اینا بر بیای. از پس اینا بر نیای، بعضی وقتا همین فساد جاری در جامعه تو رو دلیل بر عدم حقانیت راه حسین علیه السلام میگیرن. وقتی دسته عزاداری باندکشی دیگه چجوری بگردم باندکشی رو پیدا کنم؟ باندکشی دیگه بم نیست قلمبه باشه مواد منفجره باشه، که باندکشی مواد منفجره درست کردم این دستم ایراد داره، بیاد عزاداره امام حسین رو بکشه. بابا تو چجور دلت میاد؟ یه چرا دلم نیاد؟ نه همونایی هن که جواب بده، بگو نه به خدا ببین امام حسین عزاداره امام حسین خوبه، حالا ما اهل رعایت نبودیم خیلی چیزا رو، میگه ما شما رو دیدیم. ای بابا زودتر میگفتیم قبل از اینکه ما رو منفجر کنیم، ما جمع کنیم خودمونو، ما فکر نمیکنم الان قدر ضرورت داره آدم حسابی بشیم. چرا دیگه ضرورت داره دیگه؟ گفتم من که به شما دارم عرض میکنم عزیز من، پس ما چی کار داریم میکنیم الان؟ داریم همین صحبت ها رو میکنیم دیگه، چجوری باید گفت؟ فارسیه دیگه داریم صحبت میکنیم. امروز یک ضرورت حیاتی شده درستینداری کردن. درستینداری کردن از مقدمه در بیم بیرون، فردی یا اجتماعی؟ دوستان سوال بنده رو کمی جواب بدن. اولویت در درست دینداری کردن دیندار بودن جامعه است یا دیندار بودن فرده؟ فرد یا جامعه؟ هر دو نظر من دارم میشنوم دیگه. الان فرد، جامعه، جامعه، فرد، هیچ کدوم. من اگه جوابش راحت بود که راحت سوال نمی کردم. اولویت با دینداری خانواده است. اول باید خانواده درست بشه، یعنی یه زن و شوهر تصمیم بگیرن با هم درست بشن. نعم العون على طاعت الله. فرد نداریم ما، جامعه اسیر خانواده است، فردم اسیر خانواده است. همه جا باید برای اصلاح سبک زندگی، اصلاح دینداری، اصلاح و کنترل هرزگی خانواده درست بشه. بچه تو خونه غذا نیست بخوره، گرست نشه، خواهی به دست مردم نگاه میکنه. اون خونه رو درست کردن برای همین دیگه، آدم گشنه شد بره غذا بخوره. درسته؟ و خیلی مثال های دیگه. لذاست که وقتی گفته میشه خوب شدن امروز یک ضرورته به دلایل مختلف، به دلیل اینکه خوب بودن تو دشمن های زیادی پیدا کرده، دیگه اینجوری نیستش که فقط تو با هرزگی بخوای مقابله کنی. نه، یه کسانی اومدن دشمنی میکنن با هرزگی، که در این راه تو هم میخوان گردن تو ببرن، اصلا میزنن لب جوب گوش تا گوش سر تو میبردن. میگه 80 تا آدم جان داده سر بریدم تا جرأت پیدا کنم زنده سر ببرم. من چند تا زنده سر بردم، یه 8 تا بیشتر توفیق پیدا نکردم. مقیدات دینیشو نگاه میکنی 10 برابر توه. بعد بهش میگه چرا این بیگناه ها رو؟ جوابایی میده که شما بعد روز قیامت اون جوابا رو وایسی جواب بده. میگه این بیدینا رو میگی؟ چی میخوای بگی؟ بابا حالا یه 4 تا بیدینی هم بود تو که نباید اصلا سرش رو ببرید. یه گوش نمیده که حالا بقیهش رو کی با شما بحث میکنه که شما بخوای جوابش رو بدی. گفت عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. ما باید به وضع دینداری خودمون برسیم، به وضع اجتماعی خودمون، به وضع فردی خودمون برسیم. ولی راه معقولش خانواده است. واحد اصلی نه فرد نه جامعه، واحد اصلی خانواده است. بچه کدوم خانواده است؟ این جامعه چجور خانواده ای داره؟ این جامعه خانواده هاشون چجوری هن؟ شما بگو من بگم جامعه چجوریه. ها اینجوری میریم که داشته باشیم. من نمیدونم موضوع خانواده در این 12 سالی که برای آموزش عمومی هست کجا حسابی تعبیه میشه. با همین اصالت، اصالت به فرد داده نشه، اصالت به جامعه هم داده نشه، اصالت به خانواده داده بشه در مقابل فرد و جامعه. قدیما که ما بچه بودیم درس میخوندیم، سال اول با خانواده شروع می شد. بابا آب داد، مادر سارا مثلا آمد، حالا یه چیزای شبیه به این. اگرچه به سرعت از خانواده می اومد بیرون و این سرعت خوب نبود و خانواده رو هم خوب تعالی نمی داد، ولی بعضا شنیده شده که بعضی ها علاقه‌مندن حتی بابا آبداد میشه میدونی بابا بگو آن مرد آمد، مثلا آن مرد آمد هم هستا. این چیزا رو بگو، پیوندهای خانوادگی رو چی کار داری؟ خواهر برادر چی؟ بگو این پسر، بگو این دختر. مفاهیم پیوندها رو چی کار داری؟ این میشه از میزان احترام بچه ها به پدر مادر ها فهمید. اینو میشه از میزان تقید فرزندان به دستورات دینی فهمید. میشه فهمید تو خانواده ها چه خبره. برو تو اتوبوس شرکت واحد، برو توی تاکسی بشین، تو خیابون رد شو، میفهمی تو خانواده ها چه خبره. زیاد علم غیب نمیخواد. تو عرصه اقتصاد، تو عرصه سیاست، اون کاسبی که دست کجی میکنه، بی‌انصافی میکنه، حالا خرد و کلانشو کاری ندارم، اون کارمندی که رشوه میگیره، شما فکر میکنید این تو چه خانواده بزرگ شده؟ حال نمیشه حد زد. اون مدیر، اون مسئولی که انگار آروم نیست، راحت نیست، عقده‌ای مثلا نعوذ بالله رفتار میکنه، بیشتر از اینکه کار بکنه دنبال تسویه حسابه، بکش و بکش میکنه و کارتو بکن دیگه، هنو نیومده فکر نرفتنه و بابا اینجا جایی که همه برن، بیا برو دیگه کارتو بکن. شما بگو اینه تو چه خانواده بزرگ شدن؟ همه چی تقصیرش خانواده نیست دا، ولی ریشه اونجاست. قدیما بابا یک کسی متهمش میکردن که توی رفتار بدی داشتی، میخواست بگه نه، گوه من سر سفره بابام بزرگ شدم. یعنی من دارای خانواده اصیل هستم. کسی که دارای خانواده اصیل باشه یه نجابتی داره، هر کاری نمیکنه. مثلا اون رسانه، اهالی رسانه که خدای نکرده نعوذ بالله زبانم لال، منفی بافن، سیاه نمان، هیچ چیز مثبتی سعی میکنن هیچ جا نبینن. اینا کجا بزرگ شدن؟ نه، همش تو خانواده اول شکل میگیره. ما یک واحد اصیل داریم که باید اون واحد تکلیف خودشو با دین مشخص کنه. اون واحد، واحد خانواده است. الان شما ببینید اینجا یه هیئته. هیئت یک واحد اجتماعیه. هیئت شما چجوریه؟ آخر شب تشکیل میشه، سر شب تشکیل میشه، قرآن داره، عزاداریش چند ساعته، نیم ساعته، سخنرانی داره یا نداره، هفتگی هست یا نه، موسمیه، عشقیه، چجوریه براخره. این میشه مختصات این هیئت، یک واحد اجتماعیه. خب خانواده ها هم مختصاتی دارن برای خودشون. آقا تو خانواده ما مسئله چجوریه؟ موضوعات مختلف رو مطرح بکن، فرهنگ، آداب، آیین. بچه ها جلوی بابا مان، جلوی پای بابا بلند میشن، بلند. اینا رسمای قدیمی ها بوده. ها، مامان به بابا جلوی بچه ها احترام لازم رو نذاشته، بچه یاد نگرفته. نه ای آجاها، شما کجا فهمیدین؟ بابا دیگه معلومه دیگه، اینا دیگه گفتن نداره که، علم غیب نمیخواد که. مامانی که جلو بچه به بابا احترام بذاره، بچه خودکار این احترام میذاره، اصلا دست خودش نیست. بچه ها به مامان احترام میذارن، دلشون میاد مامانو اذیت کنن؟ آره آقا، دلشون میاد که شرز بکنن. خب این حتما بابا راحت دل مامانشو میشکونه، مامان خونه رو. بچه دلش راحت میاد که مامانو اذیت کنه، و الا اهرم تربیت چیه؟ اینه، مامان میگه من دوست ندارم، کافرم باشه بچهش خوب در میاد. چرا مامانا این حرمت رو ندارن؟ باباها باید این حرمت رو نگه دارن برای مامانا. مامان گفت دوست ندارم، همین چی تموم به بچه. مامانا باید این حرمت رو برای بابا نگه دارن که بابا اومد همه دو زانو بشینن جلو بابا محترمانه، بعد کم کم راحت باشن، نه همجوری ول باشه رو زمین مثل پارچه که پهن کردن رو زمین. بابا اومد رفت، اصلا ایشون بابا هستن. آن مرد آمد، آن مرد با اسب آمد، اما بابا آمد، بابا آن مرد نیست. اینا پایه های تربیته. شما تو خونه خرابش بکن، بعد بگو حالا دینداری فردیه. چی رو دینداری فردیه دیگه؟ این فرد، این فرد فردیتش نابود شده رفته. حالا اینش بگو خیلی هم بچه خوبی بشه، شما فکر کنید چقدر بچه خوبی میشه؟ اندازه ماها بچه خوبی میشه. که میبینی الان ماها هستیم ولی حضرت تشریف فرما نمیشه، میبینی که چقدر به درد میخوریم. الحمدلله الان ماها بچه خوبی نیه، آقام نمیان، یه همه مظلوم دارن سر میبرن روزانه. حد اقل در این سالهای اخیر رو حد اقل آمار 35 تا بوده میکشن. آینه یبن الحسن، آقا چند هزار نفر باید کشته بشن؟ آقا نمیان. چرا؟ چون بادر ما دیگه. و الا از نظر ظلم که ظلم فراوان هست، مشکل نداره. ظلم دیگه فراوانتر از این باید بشه؟ از نظر ظلم که مشکل، دشمنان اسلام مسلمی همه دارن وظایفشون انجام میدن، ما فقط وظایفمون انجام نمیدیم. اونا دارن طبق وظیفه عمل میکنن، کشتار میکنن، میان جلو. آقا بالاخره شما میخواهید این بحث‌های دردهای جامعه بشری و منطقه و ظلم‌ها رو ازش حرف بزنی یا میخواهید خانواده حرف بزنی؟ اینا با این فرق میکنه با هم. گفتی آقا میخواهید بحث خانوادگی بکنی، خب ما هم داریم بحث خانوادگی میکنیم دیگه. وقتی به شما میگن هسته اولیه یه گروهی از تروریست ها رو آمریکایی‌ها از یه شیرخوارگاه درست کردن که یتیمای بی سرپرست مونده نوزاد چی و برشن بردن اونجا، از توشون یه طلبه های منحرفی درست کردن که حاضر بشن اینا آب خوردن آدم کشی بکنن، و من به شما میگم که فقدان خانواده است که تروریست درست میکنه، چی میگه آدم؟ ما یه فکری برداریم. اجازه بدید امشب ما زیاد صحبت نکنیم، یه انگیزه‌ای در ذهن دوستان باشه شب‌های بعد به این بحث ان شاء الله اگر خدا خواست بپردازیم که یه خانواده اگه بخواد دیندار باشه باید چه اتفاقی توش بیفته. تو خانواده هر کی تکی آدم خوبی باشه، پس اون آیه کریمه قرآن چی میشه؟ میفرماد یا ایها الذین آمنوا اصبروا، صبر کنید. بعد میفرماید و صابرو، حالا با هم صبر کنید. آقا با هم صبر کنید دیگه یعنی چی؟ صبر کنید یعنی صابر باشید. آقا شما صابر باش، شما هم صابر باش، من هم صابر باشم، هممون صابر میشیم، بعد جامعه صابر خواهیم داشت. من نه، این دو تا فرق میکنه. یه وقت تک تک آدمای خوبی هستید، یه وقت با هم آدمای خوبی هستید. با هم آدمای خوبی بودن یعنی چی؟ خب حالا اون در مورد خانواده میشه توضیح داد. و رابطو، هم افزایی بکنید، نیروهاتون رو هم بگذارید، هر کی برای خودش ساز خودشو بزنه خوب بره جلو، این قبول نیست. با هم خوب باش ببینم. آقا دیگه با هم خوب باش نشنیده بودیم والله به خدا. بله میدونم عزیزم نشنیم ماها معمولا، والا به خدا، به دلیل اینکه اخلاقمون اخلاق معمولا سکولاره، اخلاقایی که درس داده میشه به ماها. یکی از ویژگی های اخلاق سکولار فردی خوب شدنه. فردی نداریم ما؟ فردی یعنی چی؟ نمیفهمم. من چون خانواده نداریم. خونوادگی با هم کجا میرید؟ هیئت. ها حالا شد، ادامه بده. مهمونی خونوادگی، البته مهمونی خونوادگی الحمدلله تو ما مونده، ولی یه کمی بریم اون ورتر دیگه اصلا مهمونی خونوادگی آدم با خونوادهش میبره مهمونی یه چی میگی ها. مهمونی و خونواده اصلا این دوتا موضوع مقابل هم دیگن. مهمونی برای خوشگذرونی، خونواده هم که آدم باش خوش نمیگذرونه که، شکنجه و خوشگذرونی با هم میشه. بل کن عزیز من، یکمی بریم اون ورتر انشالله اینجوری میشیم. ما انشالله اینجوری نمیشیم، البته ما رو به زور میخوان اینجوری فرهنگمون رو تغییر بدن، ولی به هر حال همه چی خانوادگیه تو اسلام. دوستان آماده هستن ما شبهای بعد به این بحث خانواده خوب بپردازیم؟ خوبه انشالله. پس دعا کنیم زنده بمونیم تو فردا. یه انگیزه پیدا کردیم که حالا خانواده تحت تأثیر جامعه است، اینم یه حرفیه دیگه، ولی نیست. خانواده جامعه، یه خانواده جهان درست کرده. اون خانواده رو من به شما معرفی میکنم. وقتی شما میخواید سلام بدید، خانوادگی اول بهشون سلام میدید، السلام علیکم یا اهل بیت نبوت، خانواده نبوت، نه خانواده نبی، خانواده نبوت. اصلا دین ما رو خانوادگی پروژه‌ش رو اجرا کردن، یه خانواده با هم اومدن هم پیمان شدن، خانوادگی اجرا کردن. پدر، مادر، دختر، داماد، پسر، پسر یعنی نوه، نوه پسری، اما نوه دختری زینب تا همین الان باید بگی زینب. ما واقعا نمیدونستیم که زینب کبرا بناست مقدم ساز ظهور مهدی فاطمه باشه. نگاه کن تو رو خدا، ما میدونستیم حضرت زینب خیلی نقش داشتن در حفظ کربلا، اما نمیدونستیم حرمش میشه پادگان تربیت سربازان مهدی فاطمه. اینجوری ما نمیدونستیم. عجب دختری تربیت کرده این خانواده. اصلا ما فرصت نمی کنیم به امام حسین و امام حسن برسیم. تو زینب منو نشناختی هنوز، میخوای بیای سراغ امیرالمومنین رو بشناسی، حضرت زهرا رو بشناسی. زینب چه خانواده ای. یه سوالی هم که امام حسین نمیتونه سه جواب بده، ما هم این شبا این سوالو فقط هی بهش نگاه میکنیم، سر تکون میدیم، آه میکشیم، فریاد میکشیم و اشک میریزیم. اصلا نمیشه جواب داد. ولی این سوالو خیلی خوبه توی این شبها ماهی با هم تکرار کنیم. میگفتن حسین داری میری جنگ، چرا خانوادت رو میبری؟ چرا بچه ها رو میبری؟ چرا دختر بچه ها رو میبری؟ این خانم شش ماهه را خوششه، خواهرتو چرا میبره؟ خونوادگی مگه میرن جنگ؟ نگاه کن تو رو خدا. دین ما خونوادگی شروع شده، خونوادگی حفظ شده. آقا هم برای سربازایی میاد که از خونواده های خوبن. این ادامه داره قصه، ولی انشالله هیچ وقت گرفتاری پیدا نکنی که تو رو یه جایی ببرن خانوادت رو به یه سمتی ببرن. هیچ وقت خیلی رنج داره، مثلا شما مردای غیرتمند، مردای عزتمند، مردای با محبت، اگه وقتی توی کوچه ای دیدید که بچه یه بچه رو دارن میزنن، حالا زیادم فرق نمی کنه پسر بچه یا دختر بچه، خب برید دفاع کنید، نذارید بچه رو بزنن. ولی اگر دیدید این دختر بچه مال یه باباییه که بابا خیلی مهربانه، آغاز شخصیت بود، ببین خودتو بکشین بچه رو نجات بده. این بچه تو خونه کسی بهش سیلی نزده، از گل نازکتر کسی بهش نگفت. بچه معمولی نیست، بچه معمولی نیست، نمیدونه که این چه زد. یه جمله دیگه روزه بخونم برا من که اصلا روزه هم نخوندم، عزیزانمون انشالله براتون میخونند. و اومد سوال کرد امام زین‌العابدین، آقا جون عزیز برادرم چی کار کنیم؟ دشمن حمله کرده به خیمه ها. حضرت فرمودن علیکن نبل فرار، برید فرار کنید، به بچه ها بگو فرار کنید. رو خدا یه لحظه نگاهی بکن تا آخر عمر، عشق بریز، آه بکش. این سوال میخوام، حمله میکنه خودم فرار میکنه دیگه. آخه بچه های حسین تا حالا کتک نخورده بودن، کسی به اینا حمله نکرده بوده، باید توضیح داده بشه اینا نامردن، اینا مثل عموی شما نیستن، مثل علی اکبر نیستن، اینا مهربان نیستن. هر مردی به خیمه نزدیک میشه با ایستادی نگاه میکنی. علی رحمت الله علیه.
بیان معنوی نقطه های آر.